اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت بخیر. حکومت افغانستان میگوید این کشور برای مبارزه با گروه طالبان، شورشگری و مواد مخدر به حضور فیزیکی سربازان امریکایی نه، بلکه به حمایت مالی واشنگتن نیاز دارد. عبدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان که با انستیتوت ادیسن در واشنگتن صحبت میکرد، گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مهارت و توانایی لازم را برای دفاع از آن کشور کسب کردند. آقای محب گفت که پیشنهاد حکومت افغانستان به اداره جدید به رهبری جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امین است که به کمک مالی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای مدت بیشتر ادامه دهد. این اظهارات در حال مطرح می شود که امریکا در حال بررسی حضور نظامی خود در افغانستان است. آقای محب گفته است که اگر دولت امریکا به جای حفظ سربازان خود در افغانستان به تضمین حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان توجه کند، هر دو جانب افغانستان و امریکا از آن سود خواهند برد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز چهارشنبه یک بار دیگر تاکید کرد که خروج قوای امریکایی از افغانستان در مشوره با متحدین ناتو صورت خواهد گرفت. این دیپلمات ارشد ایالات متحده در پایان نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در بروکسل، پایتخت بلژیم، به خبرنگاران گفت که واشنگتن یکجا با متحدین ناتو در مورد خروج قوای بین المللی از افغانستان به گونه‌ای تصمیم خواهد گرفت که آن کشور بار دیگر پناهگاه امن برای گروه‌های دهشت‌افکنی مبدل نشود. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
آقای بلینکن بار دیگر تاکید کرد که امریکا یک جا با متحدین ناتو وارد افغانستان شد و یک جا از آن کشور خارج خواهد شد، اما خروج قوای بین المللی مسئولانه خواهد بود. آقای بلینکن میگوید صرف نظر از تصمیمات تکتیکی، ما با متحدین خود در چند مورد نظر واحد داریم و آنان که با پیشرفت این روان ما خواهان پایان مسئولانه منازعه افغانستان هستیم تا از آسیب رسیدن به قوای ما جلوگیری شود. ما همچنین میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن دهشت افغانان مبدل نشود که ایالات متحده و متحدین ما را تهدید کند. بر اساس توافق میان اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، با گروه طالبان که در 29 فوریه سال 2020 صورت گرفت، امریکا باید قوای خود را تا اول ماه می از افغانستان بیرون کند. اداره جو بایدن گفته است که خروج قوای امریکایی از افغانستان می تواند تا ضرب الاجل تعیین شده صورت بگیرد، اما چنین کار دشوار است.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، امروز چهارشنبه بند کمال خان در نزدیکی مرز با ایران را افتتاح کرد. آقای غنی در مراسم گشایش این بند گفت که با بهره برداری بند کمال خان، آرزوی چندین صد ساله مردم نیمروز برآورده شده است.
برای 700 سال مردم نیمروز همیشه سراب دیدن، امروز آب واقعی دیخچار مردم نیمروز قرار میگیرد. از نظر فیزیکی بند کمالخان یک بند است، کانکریت خاک ساخته شده. از دیدگاه ملی، نهاد و نمان دهنده اراده ملی مردم افغانستان برای احیای مجدد تاریخ ما و مجد درخشان تاریخ ما.
بند کمال خان با 17 متر ارتفاع، ظرفیت ذخیره 52 میلیون متر مکعب آب را دارد و در کنار تولید 9 مگاوات برق میتواند زمینه آبیاری بیش از 80 هزار هکتار زمین را فراهم کند.
شنوندگان گرامی، سلام، شب شما بخیر. به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدین. امید سال نو با تندرستی و شادکامی آغاز کرده باشین. اخیراً خبرها و تصاویری که در رسانه‌ها نشر شده نشان می‌ده که شماری از شهروندان افغانستان در اثر گیر ماندن در هوای سرد و طوفانی در سرحد ایران و ترکیه جان باختن. روز دوشنبه وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه تایید کرد که در این حادثه دست کم 4 تن جان باخته و 2 تن دیگر نجات یافتند و این قضیه با همکاری‌های ترکیه و ایران پیگیری خواهد شد. در برنامه امشب در مورد سفرهای غیر قانونی و پیامدهای آن بحث میشم. محترم جناب راتب فقیری، معاون فدراسیون پناهندگان افغان مقیم اروپا، مهمان برنامه هستند. جناب آقای فقیری، سلام بر شما و برنامه گفتشونو در رادیو آشنا خوش آمدید.
بسیار تشکر خانم عزیزی. من هم از شما تشکر میکنم که بر ما وقت دادین که میتونم به این مورد امروز شما صحبت کنیم که یک مسئله کاملا جدی و قابل تشویش و تأثیر است.
واقعا که بسیار تأثیر آور است. ولی پیش از اینکه به جوانب این مسئله بپردازیم، در رابطه با مثلا طبق یافته های کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در سالی که گذشت حدود 3 میلیون افغان در کشورهای مختلف جهان اینا پناهنده یا پناهجو هستند. پناهجویای افغان بیشتر به کدام کشورها میرن؟
پناهندگان افغان بیشتر به طرف اروپا میرن در مجموع، ولی در مسیر اروپا به جریان سفر از افغانستان تا به اروپا اینا یک از کشورهای مختلف تیر میشن که بعضا مجبور میشن در اون کشورها موقتا اقامت بگزینن. مثلا در ترکیه یکی از این کشورها است، یا ایران، به همین ترتیب یونان. با وجود از این که عضو اتحادیه اروپا است، ولی نظر به خرابی شرایط زندگی اجتماعی در اونجا باست، پناهجوی ها از اونجا میخواهند که برای مدلن به کشورهای بالاتر به شمال اروپا.
پناهندهای افغانی که شما ذکر کردین، بیشترشان در کدام سن و سال قرار دارند و از این جمله کدام کتله بیشتر در برابر خطرات راه آسیب پذیرتر هستند؟
اکثرا جوان هستند و اطفال. متاسفانه والدین اطفال از زیر سن هم جوان میکنن. البته قابل درک است که اینا از مجبوریت این کار میکنن، ولی در پولیش یک نوع خطر انداختن از این اطفال هم هست که اینا در برابر مشکلات مختلف قرار داده میشن. اکثرا جوان هستن، ولی خانواده ها هم، خانواده های جوان میگن بیترد و گاه گاهی هم والدین کسایی که اینجا اقامت دارن و نتوانستن از طریق قانونی بیان، اونا هم راه اروپا را پیش میگیرن از راه از طریق قاچاق با همه خطراتش، با همه مشکلاتش.
فقیریسی در افغانستان سالای اولی که مهاجرت ها مخصوصا به طرف پاکستان و ایران آغاز شده بود، مردم از تجارب دیگرا یاد گرفته بودند که برای حفظ جانشان حداقل به تنهایی سفر نکنند، بلکه به شکل گروهی برای بفتند. این مسئله طرف اروپا چگونه است؟
فعلا هم همون مسئله وجود داره خانم عزیزی. به شکل گروهی قاچاقگران پناهجوها را از افغانستان، از مرز با پاکستان یا مرز پاکستان ایران یا مستقیما از مرز افغانستان با ایران داخل می سازن و امور رقم پیش میارن. در کشورهای مثل ایران و ترکیه هم مسئله به صورت دست جمعی و نار در خانه های خورد، حتی در قبیله ها نگهداری میکنن و باز به شکل دستجمعی کش میکنیم اینا پیش بیارم. مسئله عبور از کوهای افتاده یا کوهایی که در برف و شمال بسیار شدید همزمان جریان داشت در بین ایران و ترکیه، این از نظر ما البته اساس تجارب نه به اساس کدام تحقیق دقیق گفته میکنیم که کسایی که اینا را یک بوده و اشترانسان پیدا شده بخشی از گروپی هستند که از اونجا باید عبور میکردن و همی کلتور خودشاق برا اگه نامش را بتانیم کلتور بانیم همیسته که اینا وقتی که نفر از با ماند و دیگر نمیتونه از پیش بره او را بالش میمانن و خودشان با بقیه گروپ را ادامه میتنن. یک مور غیر انسانی است، ولی همین کار میکنن و دیگران هم به این قانه میسازن که پیش بریم که پلیس ما را نگیره. به این طریق افرادی که از گروه میمونن اونا معمولا قربانی میشن و همین خود از دست میکنن.
به نظر شما بهترین فرصت برای مهاجرت ها و پناهنده شدن از لحاظ اقلیمی کدام فصل است؟ به طرف اروپا یا مثلا به طرف ترکیه؟
بهترین فصل اصلا خوب تابستان فصل خوب است، اما تا کنترول هم باز در فصل که فصل توریسم و این مسائل هم هست. فصل تابستان در اونجا در اون فصل بیشتر است. من اکثرم قاشقبرا از چی از ناخی استفاده میکنن که مردم زیاد سفر میکنن و پلیس فرصت از این نداره که درد فرد کنترل کنن. البته همی از خبر داشتم، ولی پلیس کشورهای اروپایی در این مورد بیاتر حال احساس شدن و بیرمانتر عمل میکنن، یعنی دقیق تر و کوشش میکنن که جلوگیری کنن بر قیمتی که باشه، حتی حقوق بشر هم پامال شدن همی کار میکنن.
با در نظر داشتن رویداد اخیر در سرحد ایران و ترکیه، وزارت خارجه افغانستان از شهروندان افغانستان تقاضا کرده که از سفرهای غیر قانونی که خطر مرگ به همراه داره جدا پرهیز بکنن و فریب قاچاق برای انسان نخورن. چقدر این تقاضا عملی شده میتونه؟
در شرایط فعلی عملی شدنش مشکل به نظر میرسه، چون که وضع افغانستان شما بهتر میفهمین، از یک طرف تهدید آمد آمد طالبا وجود داره، از طرف دیگه بیکاری به شدت زندگی انسان ها را تهدید میکنه، جنگ و عدم توانایی دولت بر تامین امنیت افغان ها در داخل کشورشان، تمام از این دلایل باعث از این میشه که افراد تمایل برای برآمدن از کشور پیدا شود. و قاچاقبرا سر از این سرمایه گذاری میکنن سر این شرایط و کوشش میکنن که وعده های با وعده های عجیب و غریب مردم فریب بتن و پولشان رو بگیرن و اونا رو از کشورشان خارج کنن و با یک سفر بسیار پرتلاتم، بسیار پر مشکلات و بسیار پر خطر با خود ببرن. و اگر زمانی که لازم باشه باز همونتی در بین ایلاش هم میتن در را که یخشان بزنه از بین برن، بر قاچاق برش فرق نمیکنه که اگر یک نفر کمتر شوه هنوز مشکلاتشان کمتر بشه، چون که پول خود قبلا گرفتن پیش میرن. و این انتخاب رو باید خود افراد به داخل افغانستان بکنن که اگر حیاتشان واقعا به خطر نباشه، مسئله مسائل بیکاری، مسائل اقتصادی اینا شاید قابل حل باشه بعد از یک مدت، ولی اگر واقعا خطر امنیتی شخصی برشان وجود نداشته باشه بهتر است که من به این نوع سفرها نتن و در ضمن اطفال خود نفرستن، برای از این که اطفال به اینجا به این طرف آرامان میشن در رای خطرناک، در یک رای پر مشکلات. اینا نه تنها در راه اینا را خطر تهدید میکنن، بلکه در این کشورهای اروپایی هم اونا را خطر تهدید میکنن، خطر اعتیاد، خطر ابتلا به انواع انحرافات اخلاقی و غیره و غیره. اگر هم صرف وقتی که حیات انسان به خطر باشه باز مجبور است که خطرات احتمالی را قبول کنم.
حالی که ویروس کرونا اقتصاد کشورها را متزلزل ساخته، همچنان مشکلات حفاظتی از مسائل قبولی پناهنده هست، جریانات در اروپا چگونه از دوسیه های بسیار زیادی بوده از پناهنده ها که باقی مانده بودن جواب نداشتن، پناهنده ها را به جان آورده بود، رسیدگی به این مسئله چگونه است فعلا؟
در واقع تعداد زیاده از دوسیه ها به خاطر آمدن کرونا تقریبا در 9 ماه اول از ماه مارس 2020 و بعد که کرونا وارد اروپا شد، مثلا بررسی درخواستای پناهندگی برای 6 ماه دیگه بعد از اون، یعنی 9 ماه اول سال 2020 کاملا متوقف بود، چون که کرونا یک پدیده غیر قابل پیش بینی برای کشور اروپایی هم بود و همه کس فکر میکردن که موقتی است و رفتنی است، بعد از اون شروع میکنیم به کار. این کارهای بررسی دوسیه پناهندگی کاملا متوقف بود تا زمانی که انکشافات تکنیکی به وجود آمد و از با استفاده از این مسائل دوباره حال کار ایجاد پناهندگی است. اکثرا از طریق آنلاین شروع شده است، از طریق برنامه های زوم و اسکایپ و غیره، و این اجراعات با وست از این که دولت ها کوشش کردن که به این صورت بتن، اما از لحاظ عملی مشکلات داره. به طور مثال وقتی که مامور میتونه که از بازخانی دسترسی پیدا کنه به کمپیوتر و پروگرام کمپیوتری که از این طریق مصاحبه بکنه، بر پناجوی ها به کمپ ها یک ذره مشکلات هست. به وجود از این هم کوشش خود میکنن، ولی اکثرا جایی که امکاناتش نیست پناهنده باید سفر کنن و سفر از این باید تنظیم شوه و تاریخ معین برش تعیین شوه و غیره. و این مشکلات باز به شده که دوسیا باز به کوششی که دولت ها میکنن که زودتر تصمیم بگیرن و زودتر کماره پناهنده ها رو یک طرفت کنن دوچار تعلیق شده. مثلا آلمان که بزرگترین کشور اروپاست، در اینجا تصمیم اولیه که توسط اداره مهاجرت گرفته میشن تصمیم اداریست، برازو حداقل 8.5 ماه به طور اوسط 8.5 ماه طول میکشه تا تصمیم اول گرفته شده. برای کسایی که تصمیمشان منفی میباشد و شکایت میکنن به محاکم، بیشتر از 2.5 سال دیگر دوره تصمیم محاکم در بر میگیرن.
امی فاصله را بسیار معذرت میخوام گپ شما را قطع، امی فاصله انتظار پناهنده چی رقم سپری میکنه، در چی شرایط میباشه؟
در اروپا برشن اکثر پناه میتن، مثلا در آلمان به نام انکر کمپای را جور کردن که در اونجا مثلا تیلیت پناهندگی را هم در اون کمپ بر پناهنده جریان پیدا میکنه، ولی باز هم از لحاظ سرعت کدام تغییر ناورده و محبت خوراک پوشاکی مسائل میگیرن، اما از دولت تجدید قرار دارن. این کمپا بیرون از شهرها در جاهای دور است، مثل فرض کنید شما توی یک دشت یک دانه کمپ بسازین بر پناهنده، همون تا فرق شمرای کمپ های پاکستان و ایران نیست که اینجا برق وجود داره و وجود داره اینا، اما شما در موقف کاملا تجدید شده از سایر مردم از اون کشور قرار دارین و فقط میخورین مینوشین و انتظار میکشین تا زمانی که نوبتتان برسه برای انترویو، و بعد از اون اگر تصمیمتان منفی باشه باز 2.5 سال دیگه باید همینجا انتظار بکشین تا زمان فیصله نهایی معلوم شوه. و کسپای آمد که از امی کمپا باز راستن به میدان هوایی برده میشن و دوباره به افغانستان فرستاده میشن.
در می جریان 2 یا 2.5 سال مسائل صحی دارن، مسائل امنیتی دارن، آیا کسی اسب و گفته شما که دودشت به اینا رسیدگی کنه، یا از قضایایی که اتفاق میفته ما بین خود پناهنده ها یا مهاجرین خبرگیری بکنن؟
یک شعبه پلیس خارجی، پلیس خارجی ها در واقع در داخل هر کمپ میباشه، کمپایی که در آلمان کمپای عادی به نام لاگر یاد میکردن، اما حال کمپای مقتی رو دوام دور کردن که این کمپ ها یکی دارید یک شعبه از اداره پلیس خارجی ها به اونجا وجود داره. این پلیس وظیفش نیست که مسئله هم مسئله امنیت و هم مسئله تضاد ها و برخورد هایی که در داخل بین خود پناهنده ها در کمپ ها پیدا میشن او را زیر نظر داشته باشه، و در صورت ضرورت از پلیس نزدیکترین محل است هم کمک بخواید. ولی اگر از لحاظ امنیت جسمی خود کمک بخواید در رابطه با مثلا کرونا اقدامات بسیار جدی و دقیق صورت نمیگیره. امکانات کم است، همی ماسک و مسکر وسایل اولیه که برای جلوگیری از شیوع کرونا است به مقدار کافی وجود ندارد. بنابراین کسای کلی کارمند است نزدیک استفاده میکنند و در ضمن فاصله اجتماعی امکان رعایتش نیست به خاطر تراکم تعداد افراد که اونجا جا بجا میشن در کمپ ها. قضیه تنها در مورد آلمان هم صدق نمیکنن، کشورهای اروپایی دیگه حتی بعضی از کشورها وضعشان بدتر است مثل فرانسه و حتی افراد گپشان به این میرسته که از لحاظ روانی قسم وضعشان خواب میشه کس به خودکشی میزنن و این مسائل در داخل اروپا که برای بعضی کسان در داخل افغانستان تصور میشه که اروپا جنت است، ولی در می اروپا این مسائل متاسفانه وجود داره اتفاق میفتن. اینجا بیست در جنت نیست، مشکلات خودتر زیاد داره اروپا.
اگر احیانا قضیه ابتلا به ویروس کرونا در بین این پناهنده هایی که در بین کمپ ها به سر میبرن اتفاق بیفته، چه قسم پیشگیری میشه تا برش رسیدگی صورت بگیره؟
در قدم اول خب تا زمانی که همی افشا میشه که اینجا کرونا وجود داره، البته یک مرکز کوچک در داخل هر کمپ هست و این مرکز هستی رابطه بسیار نزدیک با پناهندان نداره که خودشان خبر شوند، ولی پناهجویی که در کمپ هست میتونن که مراجعه کنن به مرکزی و قرار بگذارن. این قرار رو معروی امکان نداره، شاید مثلا اگر امروز کس مراجعه کنن یک روز بعد دو روز بعد نوبتش برسه بعد زود باز معلوم میشه که آیا این نفر تکلیفش به اندازه است بکته و یا نشه. باز تا زمانی که تستم میشه دو سه روز در بر میگیره و تا اون زمان اگر نفر وقتا مصاب شده باشه یک تعداد زیاد مردم در کمپ مصاب ساخته، اما کمپ بازم اقام نمی کنه. کمپ این نفر در اتاق خودش در انزوا قرار میتن، ولی دیگران عادی کار خود پیش میبرن. یک زمانی که باز میبینم که تعداد زیاد در همین بخش کن مبتلا شده، باز در مجموع همون بخش در انزوا قرار میتن و یا این که انتقال میتن اگر یک تعمیر مشخص باشه قرار میتن به یک تعمیر دیگه که در اونجا در انزوا قرار بگیرن و افراد بگم مصاب نشه. اقدام میکنن ولی اکثرا ناوقت اقدام میکنن، تعداد زیاد مصاب شده.
وحشتناک است فقیری سب وقت تجسم شده که در بین کم کس مبتلا شده و رسیدگی به او بسیار بسیار بطی و تا ناچیز است. آیا ملل متحد و سازمان های امداد رسان مطلع هستند؟
ملل متحد گاگای توصیه میکنه به کشورهای اروپایی که این کار بکنن و این کار نکنن، اما بالاتر از او کدام قدرت اجرایی اینا ندارم. اما سازمان های کمکی داخلی یک نقش دارن و نقش از اونا هم محدود به ایست که صدای پناه دارن برسنن به مقامات، ولی اونا هم جز توصیه و جز مشوره کار دیگه عزیزشان ساختن نیست، میتونن مقرار بکن و اگر گپ رسانهی بسازن باز برشان نقص میکنه، چون اکثر این سازمان ها هم تا حد سبسیدی میگیرن از دولت ها، اکثر هم از مثلا در آلمان وزارت داخل مسئولیت همی در مجموع تمام دستگاه پناهجویی را دارم، از وزارت داخله سبسیدی میگیرم و به خاطر مجبور هستم که مسائل رسانه‌ای نسازم، کوشش کنم تنها گزارش بدم به مقامات بالاتر که در این سه کمپ این مشکل وجود داره زودتری را حل کنیم که شیوع کرونا بیشتر نشه.
از قضایایی که شما خودتان از نزدیک ناظرش بودین برای شنونده های ما اگر معلومات بدین تا نزد خود یک سنجش داشته باشند به خاطر سفرهای احتمالی که در پیش داشته باشند.
بله، از در کشور هلند که من زندگی میکنم در اونجا یک کمپس در حدود 50 کیلومتر دورتر از ما، به اینجا جایی که من زندگی میکنم یک کمپ وجود داره که اونجا چند سال پیش دو جوان افغان کشی کردن.
دلیلش چی بود؟
دلیلش چی بود که اگرشان قبول هم شده بودن ولی ببخشید از لحاظ روی و از شان تا حد خراب شده بود که اونا با واسطه که قبول شده بودن با واسطه که برشان وعده داده شده بود که به زودی بر شما خانه هم داده میشه نتانستن که خود را زیر کنترل نگاه بکنن و دست به خودشی زدن و فعلا در مکرم یک حدثه شوی کرونا در حدود 3 ماه پیش تقریبا به وجود آمد که در شروع یک خانم تکلیف پیدا کرده بود، مشکلات سیری، وقتی که مراجعه کرد و تست شد برای زودن که شما کرونا داریم، شما اعضای فامیل از پیش ما دور میکنیم اما شما دمو اتاق که فعلا هستیم دموجه باشین و قرنطین هستیم در داخل اتاقتون. ولی برای خانم باید میرفت به تشناب و تشناب ها عمومی بود، خانم میرفت باید بر دوش و دوش هم عمومی بود. یعنی در جایی که آدم 10 الی 15 دقیقه اونجا بانه و هوای داخلشش خود بیرون بکنه، اونجا ویروس کرونا جای به جای میشه. هر کسی دیگه که بعد از خانم در اونجا بود مصاب به کرونا شده بود و اعضای فامیلش که همراهش بودن در یک اتاق اونا هم مصاب شده بودن ولی اونا را کس تست نکرد، فقط اونا را در یک اتاق دیگه جای به جای کردن با هم. و زمان کم حاضر شد که دست به اقدام بزنه و زمان حاضر شد که واقعا جلوگیری کنه از شوی بیشتر از این کرونا که در حدود 35 نفر مصاب شده بودن. وقتی که تست نتایج تست از اینا بیرون برآمد یک غوغا در کمپ برپا شد و اینا را باز از این بخش کمپ که تعمیرهای مختلف از پالو در پالو از یک تعمیر باشنده هایش بردن به یک تعمیر دیگه که دور بود از تعمیر اصلی کم و در اونجا نگهداری کردن و باز تست استری کردن از یک تعداد که هم کارمندای خود کم که با اینا در تماس بودن و کسایی که مصاب بودن اونا هم باز قرنطین شدن.
شنوندگان عزیز، سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.